الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله ششم، از نوع چهارم، از داد و ستدهای حرام. داد و ستد بر تنجیم است، مثل موارد قبل ابتدا باید عنوان تنجیم لغتن و اصطلاحن مورد بررسی قرار بگیره، سپس از نظر ادله واکاوی شود که تنجیم حرام یعنی چه و محدودش چیست. این مطالب که روشن شد، بعد باید بحث بشود که اگر تنجیم متعلق یک داد و ستد قرار گرفت، شخصی اجیر شد برای تنجیم یا اجیر شد برای کتابت تنجیم یا اجیر شد برای تعلیم تنجیم، این وضعیت این داد و ستد چگونه است؟ خب در این مبحث مطالبی باید مورد بررسی قرار بگیره. مطلب اول این است که تنجیم در لغت و در اصطلاح یعنی چه؟ فعلا از زیق عبارت تنجیم رو ترجمه می کنیم به ستاره شناسی، البته بعداً توضیح میدیم ذیل مطلب اول یه عنوان دیگری باید براش به کار ببریم، یه عنوانی اشاره میکنیم بعد از وضوح موضوع، بعد ببینید اون عنوان بهتر نیست از این که خب غالب میگن تنجیم یعنی ستاره شناسی، ما هم فعلا حالا این رو اصطلاح رو به کار میبریم تا مطلب اول روشن بشه، ببینیم عبارت دیگری برای این موضوع هست یا نیست. تنجیم لغتاً از باب تفعیل است و ثلاثی مجردش نجمه هست. ثلاثی مجردش چنانچه معجم مقاییس لغه میگوید النون والجيم والميم نجم اصل صحيح يدل على طلوع والظهور نجم النجم طلع نجم السن طلع نجم القرن طلع. ثلاثی مجردش نجم به هر شیئی که طلوع کنه ظهور کنه ماده نجمه رو ثلاثی مجرد به کار میبرن. لذا وقتی یک دندان نیش میزنه طلوع میکنه سفیدیش تو دهان بچه روشن میشه میگن طلع السن، دندان نیش زن، طلوع کرد، ظهور کرد. این ثلاثی مجردش. به باب افعال که می رود گفته میشه انجم السماء، یعنی بدت نجومها، ستاره هاش ظاهر شد. این باب افعال. به باب تفعیل که می رود نجم میگوین من نظر فی النجوم به حسب مواقیتها و سیرها فی طلوعها و غروبها. تنجیم از باب تفعیل نجم فلان، نجم زیدون، یعنی نگاه کرد و دقت کرد در ستارگان و بررسی کرد سیر ستارگان، حرکت ستارگان، طلوع و غروب اونها رو، حالات اونها رو بررسی کرد از لحاظ اتصال به تعبیر هیئتی یا افتراق، مقابله، تربیع، تسدیس، خواص و حالات ستارگان رو اگر کسی مورد بررسی قرار بده به این عملش میگن تنجیم. نهایت دقت کنید حالات ستارگان رو افرادی که بررسی میکنن و مورد مطالعه قرار میدهن به اهداف و اغراض مختلفی است که اون اهداف و اغراض ممکنه در حکم اون تنجیم و نظر در ستارگان تأثیر بگذاره. لذا اینجا باید در موضوع شناسی و تحریر محل نزاع حداقل به برخی از این اغراض و اهداف اشاره کرد. النظر فی النجوم که بهش میگن تنجیم، هویت اجرام آسمانی رو یک کسی بررسی کنه، سیر حرکت اونها رو مورد مطالعه قرار بده، اقتران سیارگان رو با یک دیگر یا ستارگان رو مورد دقت قرار بده، تربیع اونها رو، تسدیس اونها رو که اینا اصطلاحات هیئتیست در جای خودش، اینا رو که کسی مطالعه میکنه به خاطر اهدافیست. فی الجمله به این اهداف اشاره کنیم. هدف اول، گاهی افرادی اجرام آسمانی رو مورد مطالعه قرار میدهند صرفاً برای شناخت این اجرام آسمانی و کیفیت اونا. انسان حس کنجکاوی داره، این حس کنجکاوی انسان شاید قسط وافری از اعمالی که انسان انجام میده منشأش حس کنجکاویه، بعدن حالا ممکنه مفید فوائدی هم باشه، ولی این حس کنجکاوی باعث میشه انسان به دنبال این باشه که مجهولاتش رو تبدیل به معلومات کنه. حالا این حس کنجکاوی ممکنه باعث بشه عده‌ای صرفاً برای شناخت اجرام آسمانی این اجرام رو واکاوی کنن و مورد مطالعه قرار بدن. مثلا بررسی کنن عناصر تشکیل دهنده این اجرام آسمانی چیست؟ این خورشید از چی تشکیل شده؟ چی هست؟ ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی این اجرام چیست؟ هرچم علم پیشرفت میکنه، ابزار مطالعه قوی تر میشه، کنجکاوی بیشتر میشه. تلسکوپ که اختراع شد و باعث شد یک تحولی در این مطالعات ایجاد بشه. سیاره ها، ستاره ها، دنبالدار ها، کهکشان ها، بعضی از رویدادهای مربوط به اجرام آسمانی مثل شفق قطبی و امثال اینا، بشر اینها رو مطالعه میکنه، محاسبه میکنه، هدف شناخت این اجرام آسمانیست. این یک نوع تنجیمه، غرض و هدف اینه که این اجرام آسمانی شناسایی بشه، که دیگه شاخه های مختلفی هم اینجا وجود داره و اخترشناسی خورشیدی، ستاره شناسی، سیار شناسی، اخترشناسی کهکشانی، اخترنشاسنی، شناسایی اخترشناسی فراکهکشانی، اونایی که حالا تو مباحث هیئت امروز چه هیئت قدیم چه هیئت جدید مورد بررسی قرار میگیره. پس این قسم اول تنجیم برای هدف و غرض شناسایی اجرام آسمانی، این نوع تنجیم. قسم دوم، این است که مطالعه می کند اجرام آسمانی رو، ستارگان، سیارات، کهکشانها و امثال اینها رو، برای کشف تأثیر این اجرام آسمانی بر پدیده های زمینی، یعنی ادعا می شود این اجرام آسمانی در پدیده های زمینی تأثیر دارند. محققی میگه مطالعه میکنم تا بتوانم کیفیت تأثیر اجرام آسمانی رو بر پدیده های زمینی کشف کنم و بفهمم. این قسم دوم چند حالت داره. تارتن محققیست میگه من اجرام آسمانی رو مطالعه میکنم، کیفیت تأثیر طبیعی اجرام آسمانی رو بر بعضی از حوادث زمینی مورد بررسی قرار میدم. مثلا محقق اخترشناس ادعا میکنه پدیده های آسمانی، ببخشید اجرام آسمانی بر پدیده هایی مثل جزر و مد دریاها تأثیر دارن. میگه مطالعه میکنم کیفیت تأثیر اجرام آسمانی رو بر این پدیده های زمینی طبیعی بتونم بفهمم. نور ماه در شبهای مختلف چگونه بر آب دریا تأثیر میگذاره که سبب جزر و مد میشود؟ یا محققی میگوید من تأثیر نور خورشید یا حرارت خورشید رو در تکون گیاهان و موجودات زنده و امثال اینها مورد بررسی قرار میدم. یعنی ادعا این است که تأثیر دارد بعضی از اجرام آسمانی در کیفیت طبیعی بعضی از پدیده های زمینی. من اینو مطالعه می کنم، رابطه نور ما با جزر و مد چیست، آیا رابطه ای داره یا نه. بررسی می کنم با علوم تجربی، میگم این رابطه هست و این رابطه نیست. اینم یه نوع تنجیم. بله، در همه این موارد مطالعه میکنه احوالات اونها رو. برای چه غرضی؟ کیفیت نور ما رو مطالعه میکنه، بعد میخواد ببینه این نور ما اگه در شب سوم باشه تأثیرش در آب دریا اینه، شب پنجم باشه اینه. همون مطالعه اجرامه، دقت در اجرام، نگاه در اونهاست لعجل این غرض. قسمت اول شناخت بود، قسمت دوم ادعای تأثیر اونهاست. ادعای تأثیر حالتهایی داره، یک حالتش اینه، میگه ادعای تأثیر در بعضی از حوادث طبیعی. اینم یه نوع تنجیم. حالت سوم یا قسم سوم، اینا رو بعد دیگه خودتون تقسیماتش درست کنید. حالت سوم این است که ادعای تأثیر اجرام آسمانی بر حوادث غیر طبیعی هم در عالم زمین تأثیر داره. مثلا ادعا می شود اگر تقارن شمس با فلان ستاره بود در اون حالت انسانی متولد شد، این انسان سعادتمند میشود. یا ادعا می شود در شقاوت انسان تولدش در بعضی از حالات و کیفیت‌های اجرام آسمانی تأثیر داره. یا گفته می‌شود اگر آغاز یک جنگ در تربیع بعضی از سیاره‌ها یا ستاره‌ها باشه، اون جنگ به پیروزی می‌رسه. یا گفته می شود من مطالعه کردم اجرام آسمانی رو، تقارن دیدم بین قمر و عقرب، لذا در این تقارن اگر کسی جنگی رو آغاز کنه در اون جنگ شکست میخوره، یا اگر ازدواج کنه این ازدواج به خاطر اون تقارن به جدایی کشیده میشود. یه قسم سومه، میگه من حالت کیفیت حرکت و سیر اجرام آسمانی رو مطالعه می کنم و تأثیر این حرکت ها و سیر اجرام آسمانی رو در زندگی بشر به این کیفیت کشف می کنم. حالا صبر کنید تا برسیم، مقدمه بحث میگیم، عرض میکنم. خب اینم یه نوع تأثیر. حالا اینجا این گونه تأثیر شاید بشه گفت به دو سه قسم تقسیم میشه خودش. یک قسم این است که گفته میشود که همه اینا قائل داره، حتی امروز در دنیا قائل داره اینا، گفته میشود که اجرام آسمانی تأثیرشون در حوادث و وقایع زمینی به نحو تأثیر در خلقت این حوادث است، به نحو علیت تامه. خوب دقت کنید، میگویند ستارگان و اجرام آسمانی مولد حوادث دنیاویان مستقلن به نحو موجودیت و خالقیت اجرام آسمانی. امروز در دنیا جمع معتنابه خورشید پرست داریم، از گذشته هم بوده است. وقتی هویت فکریشون تحلیل میشه میگن خورشید مولده، موجده، خالقه، همه نکات زمینی است که اینجا به وجود میاد، موت انسان ها، زایش انسان ها، بیماری انسان ها، مرض انسان ها، بیماری های فراگیر، همه اینا ایجاد کنندش خورشید است. لذا خورشید رو به عنوان خدا میپرستن. یا ستاره پرستی که در زمان ابراهیم هم گزارش میشه الالان هم وجود داره. کیفیت تأثیر رو اینجوری میبینن. اینم یک قسم. قسم دیگر این است که کیفیت تأثیر رو به نحو خالقیت نمیدانن، بلکه کیفیت تأثیر رو به نحو تفویض امور زمینی از سوی خالق تعالی به اجرام آسمانی میدانند. میگن اجرام آسمانی خالق نیستن ولی خالق هستی. وقتی هستی رو خلق کرد، تفویض کرد امور زمینی رو به ستارگان. الان تأثیر مال اوناست، خالق نیستن ولی خداوند تفویض کرده امر رو به اونها. یهود می گفتم غلت یدا، خدا دیگه دست بسته ملائکه قرار انجام میدن، همین نگاه رو نسبت به اجرام آسمانی بعضی دار. اینم یک نوع. نوع دیگر گفته می شود تأثیر اجرام آسمانی بر حوادث طبیعی زمینی نه به نحو علیت تامه است، نه تفویض امر است، بلکه ذات مقدس پروردگار به حکمت خودش رابطه ای رو بین برخی از سیرهاش و حرکتهای اجرام آسمانی با حوادث دنیا قرار داده است. یه نحو تلازمی خداوند جعل کرده بین شیوه حرکت اجرام آسمانی و حوادث طبیعی، که این بعون الله است، به استمداد من الله است، ولی این تقارن سبب بعضی از حوادث می شد. اون وقت می گویند اگر تسدیس شد بعضی از ستارگان، در مرحله تسدیس قرار گرفتن، اونجا تاجگذاری پادشاه نباید بشه، و الا یه ملازمه ای داره، اگه در اون لحظه تاجگذاری بشود این حاکمیت استقرار نداره، ثبات نداره. یا اگر در فلان وقت دیگه انجام بشه یا حاکمیت استمرار خواهد داشت، ثبات خواهد داشت. جنگ رو در این وقت شروع نکنید. به حضرت امیر منجم آمد گفت آقا جنگ رو در این حالت شروع نکنید که شکست می‌خورید. اینم یک نوع. خب حالا دقت کنید، ما باید بررسی کنیم. اولا برای اسم گذاری این نکته را عرض کنم، همه این اقسام اگه کسی مطالعه کنه اجرام آسمانی رو، مثلا اونایی که میگن ستارگان ربند خالقند، میگن باید بررسی کنیم ببینیم کدوم یکی از اینا خالق خیرند، کدوم یکی از اینا خالق شرن، کدومشون آلهه خیرن، کدومشون آلهه شرن. او که مطالعه میکنه لین هدف تنجیمه همه این اقسام، او که مطالعه میکنه ببینه کدوم خصوصیت رو خالق تفویض کرده است به فلان ستاره، کدوم خصوصیت رو تفویض کرده به اون ستاره دیگه، اونم داره مطالعه میکنه اجرام آسمانی رو، کارش میشه تنجیم. اینم که قسم اخیر تلازم میبینه بین بعضی از سیرهای اجرام آسمانی و بعضی از حرکتهای زمینی، میگه من باید اونا رو مطالعه کنم، کشف کنم کدوم حرکت تأثیر داره در کدوم حادثه، اونم عملش تنجیم است. خب اینجا باید ادله بررسی بشود. اگر روایاتی داریم میگه تنجیم حرام است، ما باید ببینیم کدوم قسمو میگه. همه اقسام حرامه، که بعضی از آدمایی که فی قلوبهم مرض، همون قسم اول ستاره شناسی رو به اسلام نسبت میدن، میگن گفته حرامه، یعنی بعضی از این اقسام حرامه، بعضیش کفر از حرمت بالاتره. چجوریه؟ نسبت به تسمیه هم ما قسم اول و دوم رو میگیم اخترشناسی، اونا واقعا حالات اجرام آسمانی رو مطالعه میکنه، کیفیت اونها رو بشناسه و تأثیر در بعضی از حوادث طبیعی رو بشناسه، مثل کسوف و خسوف و جزر و مد و تأثیر نور خورشید بر عرض کنم که نمو گیاهان و امثال اینها، اونا رو ما میگیم اخترشناسی. سایر اقسام که باز تنجیم برش اطلاق میشه، اینا رو باید یک اسم دیگه برش گذاشت. مثلا اسم بذارید اخترگویی، یعنی که این ستاره ها اجرام آسمانی یک زبانی دارن، یک چیزایی میگن. حالا شما اسم بهتر پیدا کنید براش بذارید. این تقارن بین قمر و عقرب یک گویش داره، گویشش اینه اگه ازدواج واقع شد مشکل دار میشود. مثلا حالا شما اسمش هرچی میخواد بگذارید که موضوعا با اون دو قسم تفاوت پیدا کنه. از این نظر این مطلب اول تا اینجا که راجع به موضوع شناسی این بحث بود که ببینیم تنجیم اقسامی داره، حالاتی داره، باید ادله رو بررسی کرد ببینیم که آیا ادله داله بر حرمته نسبت به کدام قسم خواهد بود. یک نکات دقیق تاریخی دیگه هم به مناسبت های هست در بحث که اونها را اشاره می کنیم برای توضیح بیشتر محل نزاع. للکلام تتمتون، فردا هم روز میلاد صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، بحث تعطیله، انشالله عمر حیاتی بود شنبه خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.